واجب من روش مثلا داره درس خونه اینا بعد مقام اینا بعدش بود که تبلیغش هم واجب بود واجب بودن تبلیغ
بله
اینا واجبی
بله دیگه یعنی یعنی واجب کفاییه دیگه اگر امر تبلیغ
نه همون کسی که رفته حد دیگه درسش کنه برای اون
نه یعنی واجب عینی نیست که بر هر کسی واجب باشه حالا که درس خوند حتما هم بره تبلیغ بکنه نه
وقتی داره میره برای اینکه تفقه کنه که بیاد مردم انذار کنه
باشه
نمیشه ازش
واجب عینی نیست
چون وجودی که فرمودید توش که واجب بود
ببینید ظاهر آیه که وجوبه دیگه ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم ما تا چه نوع وجوبیه وجوب عینی نیست اینجوری نیست که بر هر کسی عیناً واجبه که درس که خوند بره تبلیغ بکنه وجوب کفاییه یعنی اگر امر تبلیغ معطل واجب میشه بر همه کسانی که درس خوندن برن تبلیغ اگر امر تبلیغ معطل نیست نه واجب کفاییه اگه یه عده‌ای برن از گردن عده‌ای دیگر ساقط میشه مثل الان الان واجب کفاییه دیگه چون به هر حال یه عده‌ای دارن تبلیغ میکنن
چون الان هم میگه که هرچی بیش میاد این طرف ها به خاطر کمکاری
بله
تلفن تصویه بله موجه بگیم
محرم نفت از سابر تبلیغات یه دیر شده بود که هم برای چیز کرد ولی خود چند روز میده بود که محرم تو گفتن محرم جون چون گفتن که یه جایی پس من بلده دیده گفت تصویه تامون تا مثلا تصویه نمی کنم من میخوام برم حلال بشه گفت که جا هم نداریم بابا چند تا مسجد داریم؟ 5000 تا 50000 تا
بله
کلا 1000 تا تصویه میکنه 5000 تا تصویه میکنه
بله
5000 تا دارم تا با هر کنون نکنی یه اتاق های 12 متری هم بذاریم بسته اون بگیم یه هرگی ماهی بیمونی برمیده نه جالده یه خونه برنام بخواه
بله نه این مشکل هست مگر نه این کار نمیکنه ظاهرا سینه خودم داره کار میکنه
نه
به هر حال اگر نباشه دیگه از شما ساقط میشه شما تکلیفتون رو انجام دادید این خود بلندش کن که سینه من اذیت نشه سلام و رحمت الله صبحکم الله بالخیر حالا شما اونور پبوخ نزنه که منطقه گوش های خالقی اینا داره در میگه رشکان نمیم آن جو دوست داری باش
بخاطر پنکه
این ما تولوفت هم به وجه الله
نه بخاطر پنکه شما درده باشه
من بخاطر شما روشن کردم اگه نمیخواید خواهد
نه برای
بختم آقا اون گرم میشون باشه خیلی مقدم باید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وارد بحث جدیدی میشیم مسقطات ارج
تا الان بحث مسقطات رد رو خوندیم یعنی مواردی که حق رد در خیار ای ساقط میشه بحث امروز ما در مسقطات ارج هست دو یا سه مورد در فقه داریم که در این گونه موارد حق ارج ساقط میشه حق رد باقیه یعنی مشتری نمیتونه عرش بگیره ما به تفاوت بگیره فقط میتواند رد کنه یا میتواند رد نکنه بحث خوبیه انشاءالله که بتونیم به نتیجه برسونیم مورد اول از مواردی که حق عرش نیست ربویاته اگر مال ربوی با مال ربوی معامله بشه و یکی از اون دوتا معیوب در بیاد مشتری نمیتونه عرش بگیره چون ربا میشه. توضیح بدم بحث رو. اگر کسی همجنس رو با همجنس معامله کنه، گندم به گندم، جو به جو، ارزم به خدمت شما، خرما به خرما، برنج به برنج معامله میکنه، همجنس رو با همجنس، هم پول همون جنسه، هم مبیع همون جنسه، همجنس رو با همجنس معامله میکنه، بعد میبینه یکی از دو جنس معیوبه، مشتری میتواند عرش بگیره بابت این ای یا نه، حق اخذ عرش داره یا نه. انظار در مسئله مختلفه. نظر اول آن است که عرش نمیتونه بگیره چون ربا میشه، ملاک ربا محقق میشه و این رباست. دو تا هم جنس با هم معامله شدیم و هم جنس هم ربویند، یعنی مکیلند یا موزونند یا معدودند، چون ربا حالا میخونیم انشاءالله به این مناسبت وارد بحث ربا هم میشیم. مکیل، موضوع یا وزنی باید باشه مال، یا کیلی باید باشه مثلا مثل شیر، یا معدود باید باشه مثل تخم مرغ، گردو که شمارشی هم معامله میشه. اگر مال از این سه قبیل باشه، همجنس با همجنس معامله بشه، این معامله زمینه ربا توشه. لذا فقها میفرمایند تماثل شرطه. تماثل یعنی چی؟ یعنی باید مثل هم دیگه باشن، کم و زیاد نباید باشه. کم و زیاد بشه ربا میشه. عرش زیاده است، چون شما داری اضافه بر مال یه چیزی رو هم اضافه میگیرید ولو برای عیبه، ولی به هر حال اضافه بر اون مالی که در مقابل یک کیلو گندم به یک کیلو گندم معامله شده، شما یه مقداری اضافه هم داری میگیری، این میشه ربا، بنابراین حرامه. این نظر بعضی از فقها. نظر دوم نظر علامه است، که حالا طبق نقلی که معروفه، من نمیدونم دقیق، این که این نظر از عامه گرفته ایشون، یعنی اصل تفکر مال اهل سنته، بعد ایشون دیده درسته، این فتوا رو در فقه شیعی داخل کرده، چون شافعیه فتواشون اینه که نه اشکالی نداره. عرش میشه گرفت در معاملات همجنس، عرش میشه گرفت و ربا نیست. چرا؟ دو تا دلیل اقامه شده. اینا بحثای خیلی ارزشمندیه در فقه. دو تا دلیل اقامه شده. دلیل اول این که ربای ملاک مهم داره و اون ملاک اینجا نیست. ملاکش اینه، در ربا باید ثمن و مثمن همجنس باشن و زیاده‌ای که حاصل میشه از اول عقد حاصل بشه. اگر از اول عقد حاصل بشه این ربا میشه. مثل این که در متن عقد شرط زیاده بکنه یا شرط عمل بکنه، یک کیلو گندم را، حالا یک کیلو نه، مثال واقعی بزنیم، یه تن گندم را تاجر میگه، یه تن گندم را به یک تن جو یا به نیم تن جو یا یک تن جو را به نیم تن گندم فروختم به شرط این که فلان کارم برای من انجام بدی، ربا میشه. در متن عقد شرط یه کاری بکنه، شرط زیاده‌ای بکنه، شرط یه سودی بکنه، این ربا میشه. پس ملاک در ربا آنجاییست که زیاده‌ای که حاصل میشه از اول عقد به وجود آمده باشه. اما عرش این گونه نیست. عرش زیاده ایست که بعدن داره به وجود میاد، بعدن عید منکشف میشه، شارع حکم به عرش کرده، عرش تعبد حکم شارعه، ربطی به زیاده نداره.
شرط که مثل شرط ضمن عقد میمونه، چطور؟
همینه دیگه، ربا در صورتی است که زیاده از حین عقد باشه، نه زیاده ای که بعدن تولید میشه. این زیاده ای که بعدن تولید میشه دیگه ربطی به عقد نداره، عقد تمام شده، ربوی هم نبوده، درست انجام شده. حالا چون عیبی در آمده، شارع آمده حکم به عرش کرده، این حکم تعبدیه، ربطی به معامله نداره که ربا بشه. چون ربا، اینو خوب دقت بفرمایید، دو تا ملاک داره. ملاک اول این که باید زیاده از این عقد به وجود بیاد، نه اینکه بعدن به وجود بیاد و عرش بعدن به وجود میاد، این ملاک اول. ملاک دوم اینه که در ربا زیاده به جعل متعاملین باشه، نه به جعل شارع.
خب عرش شارع جعل کرده، عرش یه غرامته، یه خسارته، این ربطی به ربا نداره. با این دو دلیل علامه استدلال کرده که پس عرش در همجنس اشکالی نداره و ربا نیست. این هم استدلال علامه. بفرمایید.
این مثالی که فرمودید فقط اون شرطه مشکل داشته یا که جو بیشتر باشه گردون کرده؟
حالا میخونیم انشاءالله. در ربا فرقی نمیکنه چه مال کم و زیاد بشه رباست، چه شما یه شرطی کنار مال بگذاری، یه کاری بخوای اونم ربا میشه. حالا میخونیم بحث ربا رو به مناسبت انشاءالله مطرح میکنیم و راجع به ربا یه مقدار بحث میکنیم
در مورد این عرض. خب این اصلا زیاده مگه منصوب میشه؟
زیاده
نیست، این در
معلومه،
یعنی همون جبران آره نقصان اونجاست، یعنی خودش برمیگرد به این اصل ثمنه، اصل مصمنی که قرار بوده ثمنه حالا این بوده میشه، اصل اون میشه، یعنی چیز زیاد و مازادی بر اون نمیدونی یعنی
شک
حالا این اشکال اشکال خوبیه. از کلمات فقها اینجوری برمیاد که ولو این زیاده به صورت واقعی هم نباشه، یعنی شما با عرش داری تتمیم میکنی اون ناقص رو،
چون کم بوده میگیم آقا جبرانش کن،
ولی ظاهرا ملاک رو ظاهر میدونن، یعنی به هر حال الان اضافه بر وزن مالی که مورد معامله شما، شما داری چیزی میگیری، میگم این رو ولو در واقع شما ارزشی داری حساب میکنی. همچنان که الان امروز بعضی از مراجع تقلید فتواشون اینه که چون تورم بالاست و سرعت نزول پول خیلی زیاد شده، لذا عملا سودهای بانکی ربا نیستند. چرا؟ چون به حسب ظاهر رباست، یعنی به حسب ظاهر شما داری یه قرضی میگیری و اضافه، یا داری یه وامی میگیری و اضافه، ولی به حسب واقع چون ارزش پول داره میاد پایین، الان بعضی از مراجع میگن ربا نیست. اینا ارزش واقع رو لحاظ کردن. منتها در این مسئله ممکنه بگیم که چون پول اعتباره، ولی در ما نحن فیه بحث پول نیست، بحث جنسه. گندم به گندم، درسته این گندمی که خرید معیوبه، ولی به هر حال وزنش یک تن گندمه که شما اضافه بر این یک تن گندم مثلا داری 100 کیلو گندم هم عرش میگیری، این شد یک تن و 100 کیلو اضافه، بنابراین ملاک ربا وجود داره.
خود این فتوا تحمیل ضرر به یکی از طرفین. چرا دیگه در معامله عیبش دیگه نمیتونه چیزی
میتونه رد کنه، عرش نمیتونه بگیره، میتونه رد بکنه. خیلی خوب، ببینید علامه دو تا دلیل آورده. پس دلیل اول اینه که گفته اصلا ربا نیست به خاطر که ملاک ربا رو نداره. دلیل دوم این که آمدن گفتن عرش بخشی از ثمن نیست که گرفتنش ربا بشه. اگر شما عرش را جزئی از ثمن میدانید که داره پس داده میشه یا داره گرفته میشه، بله این در واقع ثمن زیاد شد و وقتی زیاد بشه ربا میشه، ولی اصلا عرش ثمن نیست. عرش یه مال مستقلیست، یه حکم مستقل شرعیه که شارع گفته اگه مال معیوب در آمد شما میتوانید عرش بگیرید. عرش اصلا نه ربطی به سمن داره نه ربطی به مسمن داره، امرون مستقلون به نفسه حکم به شارع للخسارت والغرامه. این عرشه. ربا آنجاییست که آن چیزی که شما زیاده میدی از جنس خود سمن یا از جنس مسمن باشه. عرش اصلا ربطی به سمن و مسمن نداره، یه امر بیرونیه و در مقابل وصف سلامت هم نیست. این بحث رو قبلا داشتیم اگه خاطرتون باشه، اشکالم کردن آقای اشکال درستی هم بود. اینو حالا میخونیم تو القول فی العرش انشاءالله بعد از پایان خیارات. آیا عرش در مقابل وصف سلامت یا نه؟ آیا اصلا در مقابل وصف سلامت بخشی از ثمن قرار میگیره یا نه؟ شما امروزه مالی رو معامله میکنید، پولی میدید، آیا بخشی از این پول در مقابل سلامت مبیعه یا نه؟ دو نظره. بعضی از فقها میگن بله، یعنی مثلا شما وقتی پول میدید این موبایل رو میخرید، اگه این موبایل 10 میلیون تومنه، مثلا 7 میلیون تومان پول خود دستگاهشه، 3 میلیون تومان پول سلامتشه مثلا. نظر دوم اینه که نه، در مقابل سلامت سمن قرار نمیگیره، سمن در مقابل المبیع به ما هوست، نه المبیع به ما هوست سالم. سلامت شرطه، اما در حوزه شرط فقط، نه در حوزه مقابله با مسمن.
شرط کمال.
ها، شرط کماله و مورد التزام ها، یعنی رخصت نیست، بایع متعهده، اگر سالم نبود هم بایع ضامنه. ولی این گونه نیست که پولی که شما میدید بخشیش در مقابل خود مال باشه، بخشیش در مقابل سلامت مال باشه. اینم یه نظره. خب حالا اینجا دلیل دوم همینو میگه. دلیل دوم میگه شما ثمن رو که میدی در مقابل وصف سلامت نیست، لذا اگر مال معیوب در آمد شما میتوانید عرش بگیرید و این عرش ربا نیست، چون در مقابل وصف سلامت نیست که بخواد ثمن رو برگردونه، بخشی از ثمن باشه یا جبران ثمن باشه که شما بگید این رباست. این هم دلیل دوم. شیخ انصاری اشکال کرده که خب البته این اشکال مبنایی میشه، اشکال کرده که چرا سلامت بخشی از ثمن رو تشکیل میده و ثمن در مقابل سلامت هم داده میشه، ولی ما نمیتونیم مشخص کنیم چه سهمی از ثمن در مقابل سلامته، نصفش، ثلثش، معلوم نمیکنه. ولی عرفاً و عقلاً ثمن بخشی از سلامت رو به خودش اختصاص میده و لذا در عرف اگر مبیع معیوب در باشه میگن آقا خب نصف قیمت حساب بکن دیگه، آقا این مال عیب داره، یا فروشنده اینجوریه میگه آقا مثلا من این پیرهنو به نصف قیمت میدم. چرا؟ چون یه مقداری مثلا پشتش یه نقطه رنگ پریدگی داره. پس معلوم میشه در عرف ثمن نسبت به سلامت و عدم سلامت کم و زیاد میشه. وقتی کم و زیاد میشه این نشان دهنده اینه که پس ثمن مدخلیت داره در وصف سلامت. علی ای حال این دلیل دوم رو شیخ رد میکنه. مهم الان اینجا در بحث ما این است که ما ببینیم آیا این استدلال علامه که از شافعیه گرفته، آیا این استدلال تمامه یا نه؟ آیا عرش مربوط میشه به ثمن که بگیم ربا میشه، یا نه عرش مربوط به ثمن نیست؟ عرش یه امریست بعد از عقد اتفاق میفته، چارچوب عقد بسته شده و ربطی به عقد نداره، بنابراین ربا نیست. این مطلب رو باید تحلیل بکنیم. تحلیل و بررسی این مطلب موقوف میشه بر این که دو مطلب روشن بشه. یکی اینکه ربا چیه، حقیقت ربا چیه، چه شرایطی داره، ربا کجاها محقق میشه، و نکته دوم اینکه عرش چیه، تعریف عرش چیه و حقیقت عرش چیه. البته گرچه انشاءالله بحث عرش رو بعد از پایان بحث خیار عیب که دیگه آخرین خیاره، بعد از پایان خیار عیب القول فی العرش و احکام الخیار رو انشاءالله میخونیم و کتاب خیارات تمام میشه انشاءالله. ولی اینجا همچون آقایان یه مختصری بحث کردن، ما هم بحث میکنیم سر اینکه عرش کلن چی. بحث اول ربا. به این مناسبت یه مقدار وارد بحث ربا بشیم، ربا رو بحث بکنیم. ربا چیه؟ در فقه ما دو جا ربا داریم، کلن ربا در دو مورد داریم. مورد اول قرضون یا جر و نفعن، قرضی که همراه با سود باشه. قرضهای سود ده رباست که همون نزول، حالا تو تعبیر امروز تو بازار بهش میگیم نزول، معناش اینه که یه نفر به یه نفر پول قرض میده بیشتر از اون مقدار رو میخواد پس بگیره. این ربای قطعی و حرام مسلم شرعیست و اون روایات سنگینی که در مورد ربا هست تو آیات الذین یأکلون الربا لا الذی یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. کسی که ربا میخوره مثل همون میمونه که شیطان او رو مست کرده و چیزی حالیش نیست. ربا خیلی سنگین در روایات آمده. یکیش بحث قرضه، قرض سودآور، این موجب ربا میشه. سود اعم است از سود عینی یا سود حکمی. سود عینی مانند این باشه که 1,000,000 قرض میده 1,200,000 میخواد پس بگیره، این سود عینیه، این حرام است قطعا. سود حکمی آن است که قرض میده کنار شرط میذاره، میگه بهت قرض میدم به شرط اینکه فلان کارو برای من انجام بدی، قرض میدم به شرط اینکه فلان مشکل منو تو ادارت حل بکنی، یا یه کاری ازش طلب میکنه، قرض بهت میدم به شرط اینکه مثلا بچه منو ببری مدرسه، اینا حرامه. پس قرضی که در کنارش سودی باشه، اما از اینکه اون سود عینی باشه شرط مال بکنه، یا سود حکمی باشه یعنی شرط عمل بکنه، یه شرطی انجام بده که سودآور باشه برای قرض دهنده، این مورد اول. مورد دوم از مواردی که دیگه ما ربا کلا دو مورده، یکی بحث قرضه، دوم معاملات. معاملات ربوی، معاملات ربوی دو تا یا سه تا شرط دارن. شرط اول سمن و مسمن باید مثلان باشن، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، برنج به برنج، سمن و مسمن باید مثلان باشن و از جنس همدیگه باشن. این نکته اول. دوم مکیل یا موزون یا معدود باشن. مثلا تو لباس ما ربا نداریم، مکیل باید باشه یا موزون یعنی یا وزنی باید باشه مال، یا کیلی باید باشه، پیمانه‌ای باید باشه، یا معدودی باید باشه، مثلا تخم مرغ و گردو که شمارشی هم فروخته میشه، وگرنه در غیر از اینها ربا نیست. این شرط دوم. پس مال مثلان باشن عوض سمن و مسمن، دوم مکیل یا موزون یا معدود باشن، سوم شرطی که امروز خوندیم زیاده از ابتدای عقد حاصل بشه به جعل متعاقدین، نه به جعل من الله تعالی. متعاقدین کاری بکنن که زیاده ای به وجود بیاد، شرطی بگذاره، درخواستی بکنه، مثلا این میشه ربا. پس ما کلا در این دو مورد در فقه ربا داریم. زیاده موجب ربا میشه در معاملات همجنس، زیاده موجب رباست. حالا زیاده هم از زیاده عینیه باشه، مال رو کم و زیاد کنه، 1,000 تومن رو به 2,000 تومن مبادله کنه، 1,000 تومن کهنه رو با 2,000 تومن، 1,000 تومن کهنه رو با 1,000 تومن، با مثلا 1,500 تومن 1,009 را با 1,500 تومن کهنه معاوضه بکنه، معامله بکنه، یعنی خرید و فروش بکنه، این ربا میشه. طلا را به طلا، نقره را به نقره بخوان با کم و زیاد معامله بکنن، کما اینکه این مسئله در بازار طلا بسیار بسیار مبتلا به و کسانی که مسئله نمیدانند، خصوصا زنها که طلاهای کهنه شون رو میبرن بازار و معاوضه با طلای نو میکنن، عموماً گرفتار ربا هستند و متوجه نیستند و دارن ربا میخورن، و اونی که طلای کهنه‌شو میاره با طلای نو معاوضه میکنه و فروشنده برش کم میکنه به عنوان که طلای کهنه رباست. این رباست و خیلی خانواده ها درگیر این مسئله، خیلی ها مسئله رو نمیدونن، مال ربا رو میاره تو زندگیش بدون اینکه بدونه و ما گرفتار آثار وضعیش میشه. مبادله طلای نو به طلای کهنه به شرط اینکه کم بکنه قیمت طلای کهنه را، این رباست، بلکه باید طلا را به همون طلا معامله بکنه، نباید چیزی کسر بکنه. بعد باید مازاد رو به همدیگه هدیه کنن یا ببخشن، نمیتونه بفروشه بگه بیا این طلا رو من ازت میخرم، این طلا رو هم به تو میدم. این شکل معامله در طلای نو و کهنه موجب ربا میشه. بنابراین زیاده اعم از زیاده عینیه ربا میشه، یعنی مال کم و زیاد بشه مثل طلای کهنه به طلای نو. دوم زیاده حکمیه. زیاده حکمیه رو فقها میفرمایند یعنی اشتراط جزء او القید او شرط، شرط بگذاره، جزء قرار بده، قید قرار بده، تمام اینها رباس. حتی انتفاع از جایی، مثلا بگه که من اینو به تو قرض میدم ویلای شمالت 10 روز در اختیار من بگذار، حرامه، یعنی شرط انتفاع بکنه از مال دیگر. بنابراین زیاده اما از زیاده حکمیه به شرط والجزء والقید، تمام اینها رو فقها گفتن این رباس و موجب زیاده میشه و این زیاده حرامه. مطلبی داشتید بفرمایید؟ بله. ببینید یکی دیگه از نکاتی که در معامله ربوی هست اینه که باید فی زمان واحد و فی مکان واحد باشه. معامله دیگه شما یه معامله در یک مجلسی در یک زمان کم و زیاد اگه از هم جنس باشه ربا میشه، اما اگه نه تو دو زمان معامله بکنه یا تو دو مکان معامله بکنه اون اشکالی نداره.
استاد این نمیشه این دو تا معامله چه صورت گرفته؟ طلای کهنه رو داره به این قیمت میخره و طلای نو رو داره به قیمت دیگه.
احسن تو این یه راهکاری است که حالا اونایی که مثلا
ولی طلای کهنه این قیمت رو داره این ارزش
خب شده. مشکل اینه که این کارو نمیکنن دیگه. مشکل اینه که این کارو نمیکنن،
یعنی بر اساس چرا دیگه دوستا دارن بر اساس اون قیمت هاشون معامله رو انجام میدن؟
ببینید
ارزشش
یه تابلو که طلای معامله هم ترشینو که قیمتش میگه الان نشون همین نباشه
دو تا معامله باید انجام بده در حالی که الان یه معامله انجام میده.
نه منظور
اینه که طلای
معامله دیگه میگن آقا طلا گرفتن
مفهوم کار مستقیما موجب نه در ذهنیت دو معامله است، یعنی الان قصد دو تا معامله رو کرده این خانومی که داره طلا به طلا می چیز میکنه یا نه داره یه معامله میکنه، اصلا حواسش به این نیست، کلا داره یه معامله میکنه. بله خیلی از آقایون اینو حتی توی رسانه ها تلویزیون تو گوشی ها کلیپ میدن، خدا خیرشون هم بده بالاخره زحمت میکشن به این خانوما یاد میدن که خانومایی که میخواد برید طلای نو با کهنه مبادله کنید حواستون باشه دو تا معامله بکنید، کهنه را بفروشید پولش بگیرید خلاص، بعد پولو بدید و نو را بخرید، دو تا معامله بکنید. ولی این کار نمیکنن که یه معامله داره میکنه، طلای کهنه‌شو تحویل طلا فروش داره میده، طلا فروش طلای نو بهش میده و اونم پول میکشه خلاص شد رفت، دو تا معامله نیست. بنابراین حل نمیکنه قصه. بدونه بله فرمای شما برای حل مسئله ربا حل خوبی است.
هر دوستا خب این که میگیم آقا شروط حکم سود حکم رو دارن و زیاده حکمیه، خب این توی همه شروطی میشه، بس ما شروط زنده هر کمی گفتیم این شروط چیه دیگه؟ چیزی نمیمونه، چون تو همه این شروط یه سود و نفعی وجود داره دیگه، بایدا شرط نمیگذاشتم من شرط میذارم ولو حتی زمان هم کلی وقتا شرط میکنم از باب سود هم دارم شرط زمان میکنم و این شرط دیگه باقی نمیمونه.
لذا کلن شرط در مال همجنس همینطوره، در همجنس همینطوره دیگه. بله شما در همجنس نمیتونی شرط بگذاری، یه تون گندم را به یه تون جو به یه تون گندم میفروشم به شرط اینکه نمیتونی کارو کنی، چون تا شرط بگذاری داری زیاده به وجود میاد، زیاده حکمی و موجب ربواست.
اینکه آجا شرط
حتی فقها فرمودن مصالحه هم ربا میاره، یعنی اگر شما همجنس رو با همجنس معامله کنی بعد بگی خب من این معامله رو باید میکنم بیا فلان مصالحه رو این فلان معامله که با همدیگه اختلاف داریم اونو با همدیگه رو فلان مبلغ مصالحه بکنیم، اینم رباست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا داره معامله میکنه که اونجا یه سودی بکنه یه جای دیگه، اینم رباست. تنها جایی که اختلاف شده بین فقها آنجایی است که خودش این که مسئله است، فرعون فی بحث ربا مسئلتون، اگر انتفاع در حد دایی باشه آیا حرام است یا نه؟ در حد انگیزه دایی، یعنی این که مثلا من اگر الان این معامله رو انجام بدم با این آقا انگیزه میشه که اون هم مثلا فلان معامله رو با برادر من انجام بده، خب این یه نفعی برای من دیگه، مثلا به برادرم لطف میکنه انگیزه میشه، شرط نیست ها، نه من شرط میکنم و نه اون شرط میکنه، ولی دایی دوایی این بحثیست در کتاب ربا بین فقها که آیا ایجاد دوایی هم ربا میشه یا نه. بعضی از فقها مثل صابرله اینا فرمودن نه، گفتن دوایی ربا درست نمیکنه، بالاخره هر امری ممکنه یه دایی درست کنه یه انگیزه درست بکنه. مثلا من میدانم که اگر من با شما معامله بکنم شما از من خوشتون میاد و بعدن جای دیگه یه جای دیگه برای من جبران میکنید، من به انگیزه این که شما بعدن برای من جبران بکنید یعنی معامله رو با شما انجام بدم، این اشکالی نداره چون در حد انگیزه است.
نباشه خب این معامله انجام نمیده.
بله اگه اون انگیزه نباشه من این معامله رو انجام نمیدم با شما، اشکالی نداره.
حالا
داره
دون تفاشه
همین، حالا دون تو اصطلاح علمی میشه دایی. دایی یعنی اون اصطلاح کوچه بازاریشه، این اصطلاح علمیشه، علا سبیل داعی یعنی فقط محرک تحریک میکنه، داعی برای معامله اینه، این میگن اشکالی نداره چون از چارچوب در واقع عقد خارجه.
خیلی
هیچ فرق نداره. معاطات هم ربا میاره، بله، کلا مبادلت و مبادله هم جنس به هم جنس در مکیل و معدود و موزون، این زمینه رباست، زیاده چه عینیه باشد چه حکمیه باشد ربا آور است و حرام میشه. دلیل روایات، روایاتش رو
حکمی هم آجا تو روایت
اطلاق
تعمیر به زیاده شده یه نفر از
رعنه
اطلاق
دارم. نه را چه میخونیم تصریح روایات هست. حالا برای اینکه دیگه بهتر چیز بشه، چون ما حالا که دوتا روایاتشو میخونیم، بقیهش هم شما مراجعه بکنید، وسائل شیعه، وسائل شیعه در کتاب تجارت در فصل ربا، روایات ربا رو ببینید، خیلی خوبه، به درد منبر هم میخوره، بحثای خوبی تو روایات ربا هست، اخلاقی و اجتماعی، عزیزی که اهل منبر هستم، چون این مسائل خیلی مهمه، خصوصا این زمان ما خیلی مبتلا به، چون من گمان نمی کنم کسی گرفتار ربا نشده باشه الا کسی که خیلی زندگی زاهدانه و دور از شرایط اجتماعی داشته باشه، وگرنه کسی که درگیر با بانک، کسی که قرض میگیره، کسی که به هر حال تو بازار قطعا گرفتار ربا هست، مگر اینکه حالا دیگه به هر حال این مفرقی که داره تا جایی که ممکنه از ربا فرار بکنه. لذا روایاتشو ببینید، ما فقط یک روایاتشو میخونیم در حد یک دقیقه و بقیهش فردا. روایت خالد ابن حجاج، این از روایات معروفه که باب رباس فقها گاهی استناد میکنن به روایت خالد ابن حجاج. خالد ابن حجاج ثقه است، از روایات ثقه است. روایت خالد ابن حجاج که حضرت فرمودن جا الربا من قبل شرط، جا الربا من قبل شرط، شرط ربا آوره. شما فکر نکن ربا فقط اینه که تو مال کمو زیاد کنی، شرط هم که بگذاری این شرط موجب میشه که کمو زیاد بشه. جا الربا من قبل شرط و انما تفسده الشروط، حضرت فرمودن عقد رو گاهی شروط فاسد میکنن. اینجوری نیست که ما بگیم خب آقا شرطه، تو عقد که دخالت نداره. لذا اونایی هم که معتقدن شرط فاسد مفسد عقده به همین تمسک میکنن که حضرت میفرماد و انما تفسده الشروط، شروط گاهی عقد رو باطل میکنن. بنابراین باید حواسمون باشه چه شرطی داریم میگذاریم. هر شرطی، شرط مخالف با مقتضای عقد باطله، شرط مخالف با کتاب و سنت باطله، شرط مخالف شریعت باطله، شرطی که در مثلین هم باشه چون موجب زیاده میشه باطله و مفسده. ان شاء الله بقیهش فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.